ساعتی 21 رو از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم برگ های پنهان رو بشنوید.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود، برگ‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگ‌های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگ‌های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت. در برنامه‌های گذشته بعد از بیان مقدماتی مهم در مقایسه رویکرد قرآنی و تاریخی، وارد شناخت دقیق‌تر قوم بنی اسرائیل شدیم. ماجراهای این قوم رو در آیات قرآن دنبال کردیم و با لایه‌های پنهان و بسیار جالب در این ارتباط مواجه شدیم. در این برنامه این مسیر رو ادامه خواهیم داد و همچنان به بیان مصادیق عینی طغیان و کفر بنی اسرائیل به ویژه در مقوله مهم تحریف حقیقت می‌پردازیم. من حامد رازانی، پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه دکتر علیرضا شریف، دکترای علوم قرآن و حدیث، و حجت الاسلام علیرضا برهانی، کارشناس آینده پژوهی قرآنی همراه ما هستند. سلام، خیلی خوش آمدید جناب حجت الاسلام برهانی که از برنامه قبل افتخار آشنایی شما رو داریم، و آقای دکتر شریف که امروز به جمع ما پیوستن. گرایش تخصصی هر دو بزرگوار آینده پژوهی قرآنیه. خود آینده پژوهی برای مخاطبان ما ممکنه خیلی معنوس نباشه، حالا یک قید قرآنی هم بهش اضافه شده. این رو یک مقدار ابتدا توضیح بفرمایید، ممکنه جالب باشه. آقای برهانی شما میخواید شروع بفرمایید.
بنده خدمت شما و جناب دکتر شریف و شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم. بحث آینده پژوهی از کجا نشأت میگیره؟ وقتی که ما اعتقاد داشته باشیم که خداوند برای نظام خلقتش برنامه داره و این برنامه رو در قرآن داره مطرح میکنه و قرآن برنامه مکتوب خداست، خب هر کسی که یک برنامه ای رو تدوین میکنه براش زمان بندی داره و یک برنامه و یک پروژه در خلال زمان بندی جلو میره. خداوند حکیم که برنامهش بر اساس حکمت تدوین شده، محال ممکنه که این برنامه سیر زمانی نداشته باشه، این برنامه مقدمه و مؤخره نداشته باشه. لذا وقتی ما سراغ قرآن میایم میبینیم که خدا داره درباره اقوام صحبت میکنه، درباره بسیاری از مقولاتی صحبت میکنه که مربوط به گذشته است، ولی تکلیف اینها بعضا روشن نشده. خداوند عاقبت اینها رو موکول میکنه به آینده و بسیاری از اخبار و حوادث گذشته رو موکول میکنه به اون ماجراها و اتفاقاتی که در آینده خواهد اومد، و بسیاری از ماجراها در قرآن خدا میفرماید که منتظر اینها باشید. در واژه‌هایی به نام تربص، انتظار، ترقب، خداوند دائما هشدار میده که ماجراهایی در آینده برای شما پیش خواهد اومد که این ماجراها در یک برنامه منسجم ترتیب داده شده، که بخشی از این برنامه در گذشته اومده، بخشیش برای حال حاضر شماست و بخشیش برای آینده است، و این برنامه یک برنامه یک پارچه است که در خلال زمان داره اتفاق میفته و خداوند دائما گذشته رو مطرح میکنه و سیر میکنه به سمت آینده. یعنی خدا با روش قصه‌گویی بخشی از گذشته رو مطرح میکنه و سریع افراد و مؤمنین رو سوق میده به ماجراهایی که در آینده میفته و دائما با نگاه گذشته به آینده افراد رو متوجه ماجراهای در گذشته میکنه، به خاطر اینکه ماجراهای در آینده بر اساس همون ماجراهایی که در گذشته بر دیگران اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد.
و این منظور آیه برهانی مقصود یک سری ماجراها تو قیامت نیست لزوماً و فقط، یعنی همینجا در همین اشعه دنیا که ما هستیم و در همین دورانی که زندگی میکنیم و همونی که وقتی نوشته میشه توسط انسان ها میشه تاریخ، همینجا برنامه خدا هست و همینجا تمام اتفاقات طبق برنامه داره میفته و با توجه به نظمی که در این اتفاقات و ماجراها وجود داره حتی میشه آینده رو پیشبینی کرد و پیشگویی کرد، درسته؟ یعنی این منظر در خدمت آقای دکتر شریف هم باشیم که در همین زمینه بشنویم نظرشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خصوص آینده پژوهی قرآنی که بحثش مطرح شد، باید عرض کنم که بله، موضوعاتی در قرآن وجود داره که حاکی از برنامه دار بودن خداست. اینکه خداوند بشارت میده به یک رسولی، عاقبت یک قومی رو تعیین میکنه، یا خود خداوند در قرآن میفهمد که ما خلقت هازا باطلا، این اون بحث قرآنی موجود نشون میده که خداوند عبث و بیهوده چیزی رو خلق نکرده و این خلقت خداوند حاکی از یک هدف نهایی و بعضا در آیات دیگه یک ابتدای اولیه هست. این ابتدا و انتها و این بشارت های در قرآن حاکی از عناصر مختلفی هستش که در یک برنامه وجود داره.
و الان که ما اینجا نشستیم تو همین استودیو در یک نقطه ای از این سیر طولانی که نمیدونیم از کجا شروع شده و به کجا ختم خواهد شد هستی، یه نقطه مشخص در جدول برنامه های خدا برای عالم.
بله دقیقا همینطوره. و ما عناصر و مؤلفه هایی در قرآن داریم که با پژوهش در مورد این عناصر و مؤلفه ها میتونیم این برنامه الهی رو در واقع ردگیری و پیگیری کنیم و یک سیری از این برنامه رو بتونیم متوجه بشیم.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمتهایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا میشویم.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرفیست. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطافرمود.
آه، هیچ چیز نمیدانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟
خب معلوم است یوسف.
نه شنگونه، آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند نه یوسف.
شبکه رادیویی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
خب ما در جلسات قبل بحث در حقیقت ماجراهای بنی اسرائیل رو پیگیری کردیم و الان رسیدیم به نقطه خیلی خاصی و مقطع و موضوع مهمی، موضوع تحریف حقیقت توسط بنی اسرائیل که بیشتر با عنوان تحریف تورات شناخته میشه ولی محدود به این نیست و یک جریان تاریخی که از قبل از تورات تا بعد از امروز و آینده رو هم به نوعی شامل میشه. آقای دکتر شریف با شما شروع کنیم در این بخش. آنچه که اتفاق میفته توسط یهود رو چطور میشه به تحلیل درستی نسبت بهش رسید؟
ببینید، ما قائل هستیم که خداوند برنامه داره. این برنامه الهی مجریانی داره. مجری برنامه الهی انبیاء و رسول هستن و به تبع این برنامه مخالف و دشمنی هم داره که شیطان لعنت الله علیه هست. دو جریان بزرگ در عالم بنابراین به وجود میاد، جریان الهی و جریان شیطانی. این سلسله جریان شیطانی خب از حتی قبل از خلقت آدم در واقع با وجود حضور ابلیس شکل میگیره، جلو میاد و این رو در واقع ما یک سلسله به هم پیوسته و منظم و اتفاقاتش رو باید توی این راستا ببینیم. و جریان الهی هم که به عنوان مجری برنامه خدا میخواد در واقع عمل بکنه هم یک سلسله پشت سر هم و منظم و مرتبی از ابتدای خلقت آدم علیه السلام هست تا به آخر، که در حدیث هم داریم که زمین بدون حجت باقی نخواهد موند. یهود مطابق با خصلت‌هایی که داشتن و در واقع صفات و خصوصیات اخلاقی، خصوصیات رفتاری، خصوصیاتی که توی بحث‌های گذشته هم شما اشاره کردید وجود داشت، خودشون رو هماهنگ و همراه با این برنامه شیطانی، یعنی با جریان شیطانی کردند. و از این طرف به خاطر مخالفت جریان شیطانی با جریان الهی، در حقیقت در نقطه مقابل جریان الهی قرار گرفتن و شروع کردن به موضوعات و ماجراهایی که شما حالا در این برنامه و برنامه‌های آینده احتمالاً مصادیقی از اون رو پیگیری می‌کنید.
اینا ذاتاً در مقام پیامبرزاده هستن، ذاتاً در جایگاهی باید باشن که بسیار نزدیک به خطوط انبیا، ولی عملاً جایگاه خودشون رو انتقال میدن به جبهه مقابل.
بله.
به کنار ابلیس و به عنوان سربازان و پیاده نظام ابلیس لعین قرار میگیرن و در مواجهه با خط انبیا قرار میگیرن. حالا اینجا الان موضوع مشخص ما بحث تحریفه. اینها در این جبهه باطل چگونه وارد بحث تحریف میشن؟
توی بحثای گذشته هم همونطور که داشتیم، یکی از شگردهای یهود اینه که با سخن پراکنی، شایع پراکنی، شبهه افکنی، قصد خاموش کردن نور خدا رو داره طبق آیه‌ای که تو قرآن داریم. خب برای اینکه این شبهه افکنی و این شایع پراکنی یهود بخواد به ثمر برسه، در حقیقت باید اصل بحث خدایی و الهی به شکلی خدشه‌دار بشه یا حتی کتمان بشه و پوشیده بمونه تا مخاطب سخن یهود بتونه سخن یهود رو باور بکنه و در مقابل یهود در واقع معارض الهی در حقیقت پیدا نکنه. این یکی از شگردهای یهود هست، با این وارد کار میشه. و حالا چون در زمان صدر اسلام ما اعراب رو در کنار یهود داشتیم که اون دقیقا خب بی سواد هم بودن و اینها از یهود خط می گرفتن و یهود رو به عنوان عالمان شهر و دیار خودشون قبول داشتن، به سرعت با کلام یهود همراه می شدن و توجه می کردن به کلام یهود و از اون در واقع وحی الهی که به آقا سید ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود و می تونستن از اون استفاده کنن جدا می شدن. یهود هم به خاطر اینکه اون کلام روشون اثر روی این افراد، در واقع روی این اعراب اثر نگذاره، اون رو تحریف می کردن یا حتی کتمان می کردن. و موضوعاتی هم که در کتب گذشتگان، کتب آسمانی گذشته از اسلام وجود داشت رو هم سعی می کردن کتمان بکنن و بپوشونن و اینها رو مطرح نکنن تا مبادا اعراب تحت تأثیر این کلام قرار بگیرن و مسیرشون همراه با مسیر الهی بشه.
آقای برهانی، دقیقاً با چه مکانیزم های این ماجرا جلو میره؟ یعنی مکانیزم های یهود در مواجهه با معارف الهی و اینکه ما حالا به عنوان کلی تحریف میشناسیم چیست؟
ببینید، خداوند درباره بنی اسرائیل میفرماید که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بنی اسرائیل، ما در بین شما دو چیز بسیار بزرگ رو قرار دادیم، یک نور بسیار بزرگ و عظیمی که یک نور هوشمنده، یک نور بسیار کاربردیه، یک نور بسیار عجیب و عظیمیه، و کتاب مبین. که حالا سر کتاب مبینم بحثی که آیا همون بحث تورات بوده یا کتاب دیگر، اینکه خود دو چیز گرانبها در این امت قرار داده، اینا در قبال هر کدوم از این دو مقوله رفتار بسیار ناشایستی نشون میدن. در قبال نور خدا هم میفرماید که یوریدون لیطف و نور الله به افواهه. در قبال نور شروع میکنن نور رو خاموش کردن، این نوری که در این امت نازل شد همطور که دکتر شریف فرمودن، شروع میکنن با ابزارهای مختلف این نور رو خاموش کردن. درباره کتاب مبین هم که خدا در بین اینها قرار داد و بحث توراتی که خدا در این قوم نازل کرد، ایران شروع کردن تورات رو منحرف کردن و انحراف تورات به دو شکل بود. بعضی وقتا کلمات رو تبدیل می کردن، یعنی جملات رو تغییر می دادن، اصلا کلمات خدایی رو عوض می کردن.
تبدیل یعنی جایگزینی.
بله، یعنی کاملا معنی و واژه رو عوض می کردن. به این تو قرآن گفته میشه تبدیل. یه رفتار دیگه ای داشتن، تحریف می کردن، یحرفون الکلم عن مواضعه یا بعد مواضعه، به این معنی که کلام نازل می شد، اون ولی الهی، اون پیغمبر الهی یا جانشینش مطرح میکرد که این واژه به این معناست، در امت جا میافتاد، ولی بعد مواضعش، بعد اینکه در موضع خودش قرار گرفت، اینها تحریف میکردن.
یعنی ظاهر واژه حفظ بشه ولی معنا و مفهوم اون از جای خودش خارج بشه.
دقیقاً، یعنی واژه همون واژه است، ولی وقتی معنی حداقلی برای این واژه عظیم در نظر گرفته بشه، شما تصور کنید یک واژه بسیار عظیمی مثلا خلیفه خدا، یک معنی سخیفی به نام جانشین،
وقتی یا ولایت میشه دوستی.
بله، یا ولایت رو بیارن انقدر حد اقلی کنیم معنی دوستی رو برش در نظر.
این در حقیقت آثار این جریان در ماجرای صدر اسلامه.
بله،
و این جریان از خود بنی اسرائیل در زمان موسی علیه السلام و در زمان انبیا شروع میشه، این آثاریه که در زمان صدر اسلام به جای میاد.
دقیقا ما اینو میبینیم. بله، ما میبینیم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دقیقا این اتفاق میفته. رسول خدا میفرمان که من دو چیز گرانبها در بین شما قرار دادم، قرآن و عطرتم، که میفرمان عطرت من همون نور واحدهی هستن که در این امت برای شما دستگیری شما قرار داده شد و کتاب الهی. ما دقیقا میبینیم رفتار یهود در زمانه صدر اسلام که یک جامعه یهود زده است طبق سوره مائده، و با اینکه افراد مؤمنن مسلمانن ولی یهود زدن، یعنی گوششون به دهان یهوده، میبینیم که دقیقا این اتفاق در زمان صدر اسلام هم میفته. وقتی واژه خلافت مطرح میشه، وقتی واژه امارت مطرح میشه، ولایت مطرح میشه و واژه‌های عظیم این چنینی، ما می‌بینیم که تحریف یهود در امت اسلام باز هم واقع میشه. دو چیز گرانبها، دوباره دو رفتار در قبال نور، دوباره اراده اطفاء نور اهل بیت با ماجرای سقیفه و انحراف مفاهیم عظیم قرآنی با تحریف معانی بسیار عظیم قرآن.
این یه فرهنگ شده در درون یهود از زمان پیامبران الهی، اومده جلو تا جایی که اصلا تورات یه بخش زیادیش نوشته های خود این هاست. قرآن تأکید میکنه، تصریح میکنه که این نوشته های خودشون رو به اسم کلام خدا قالب میکردن مردم. خیلی جالبه، همین الان توراتی که وجود داره و همین کتاب مقدسی که بخش اول کتاب مقدس مسیحیان تقریبا منطبق هست بر کتاب مقدس یهودیان، فصول عجیبی داره که جز با نوشته بشری اساسا سازگار نیست. فرض ما یه فصل سرشماری داره، در سال فلان سرشماری شد، مردان قبیله اینقدر نفر بودن، زنان قبیله اینقدر نفر بودن. یعنی درسته که برای این کتاب قداستی قائل هستن همین امروز مسیحیان و یهودیانی، که ما باز تاکید میکنیم اینجا مد نظر ما یک دین نیست، مد نظر ما یک قومیت نیست، بلکه یک جریان فاسقی که شاید قبل از همه به خود مسیحیان و یهودیان اینها ظلم کردن. با پنهان کردن حقیقت. اما همین امروز یک یهودی و یک مسیحی، درسته که برای این متن کتاب مقدس قداست قائله، ولی هرگز قائل نیستش که تمام این متن گفتار الهی است، چون نمیتونه چنین چیزی رو قائل باشه وقتی که یک همچین مزامینی توش پیدا میشه که مثل سرشماری یا موارد دیگری که مشخصا کلام غیر خداست.
و ما حالا درون سنگ نورانی هستیم و خداوند در همین جا با من به راز و نیاز می پردازه و تمام قواعد و قوانین جدید رو از همین جا به من و از همین جا و کوهن ها وظیفه دارند که بنویسند و می نویسند و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده و هیچ چیز از قلم نیفتاد و این مؤمنان فداکار وظیفه دارند برای تمام و کسانی که هنوز به دنبال اوراق کهنه و پوسیده هستند این کتاب جدید ما را کهنه و اسطوره‌ای به قدمت تاریخ پیدایش.
برگ‌های پنهان.
بله، سالهای زیادی همین یهود با اعراب همنشینی داشتند و در حقیقت در طول سالهای همنشینیشون این فرهنگ و این در واقع روشی که یهود داشتن منتقل میشه به اعراب و تازه مسلمانهای صدر اسلام که به نوعی همون اعراب و در واقع خیلی هاشون هم بی سواد بودن. در واقع این رفتار یهود که حالا شدن معلم این اعراب، که در جایگاه معلم اعراب قرار گرفتن، همونطوری که جناب آقای برهانی هم فرمودن، در آیات قرآن هم مصداق‌های متفاوتی رو ازش خداوند ذکر میکنه. اینکه مما کنتم تخفون من الکتاب مطرح میشه، در واقع اشاره به مخفی کردن بعضی از مقولات تورات توسط این افراد یهود هست، و یا اینکه خدا میثاق میگیره از اینها که کتمان نکنید. در آیه 187 سوره آل عمران نشان از کتمان مطالب کتب آسمانی هست، و در سوره نساء باز آیه 46 من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه، مطلبی که اشاره فرمودن، و حتی زبان به خواندن کتاب تحریف شده میچرخوندند این یهود. خب چندین نوع رفتار در قبال این کتاب تورات از یهود سر زده، و چون اینها به نوعی همنشینی داشتن با اعراب و یک سالها این فرهنگ منتقل شده به اعراب، انتظار میره که یک جور اعراب بخوان در حقیقت دنبال روی از این فرهنگ یهود داشته باشن، اعراب صدر اسلام، و نسبت به قرآن و کتاب آسمانی خودشون هم همین رفتار و همین برنامه رو پیاده بکنن. لذا قرآن در قبال این احتمال خطر داره یک گوشزد میکنه و یک هشداری بله به مسلمانهای صدر اسلام میده که شما وارد این فضا مبادا وارد این فضا بشید. یهود چنین صفاتی دارن و چنین رفتارهایی داشتن از گذشته و تا به حال، و شما اگر بخواید دنبال روی بکنید از این موضوعات در واقع یهود، به عاقبت بعدی دوچار میشید و توصیفات موضوعات بعدیش رو هم
خیلی به نکته مهم و کاربردی رسیدیم در تحلیل شرایط صدر اسلام و تأثیرپذیری مسلمان‌های ظاهری و در حقیقت باید گفت اعراب جاهلی از یهود و نصارایی که در اون دیار میزیستن. یهودی‌ها یه سنتی داشتن به نام کبیسه‌گیری ماه‌های قمری که نمیده هر چند سال یه بار یه ماه قمری اضافه میکردن به سال، این سال میشده 13 ماه و برای همین کلن ماهای قمری از جای خودش جابجا میشده. ماهای قمری که حالا اعراب به تبعیت از یهودیان این سنت رو داشتن، یعنی تا این حد در تار و پود فرهنگی جامعه عرب چنین تأثیرگذاری عمیقی از یهود وجود داره و این رو قرآن نام میبره، اسمش میذاره نسی و میگه زیادی در کفر هست. و جالبه که همین امروز تا همین الان هم تقویم رسمی یهودی ها همین رفتار توش وجود داره، برای اینکه مناسبت های قمریشون در سال شمسی جابجا نشه. این فقط یه نمونه. آقای برهانی، به عنوان یه جنبندی هم بخواید از بحث امروز داشته باشید پیرو به این نکته، این جریان چطور به صدر اسلام دقیقاً میرسه و اونجا چه اتفاقی میفته؟
ببینید، بنی اسرائیل در قبال نازله‌های از جانب خداوند رفتارهای مختلفی دارن. در قبال اون چیزی که در کتاب مقدس تورات اومده، تا جایی که تونستن تبدیلش کردن، یعنی هم واژه رو عوض کردن هم معنا رو. جایی که نتونستن واژه رو تغییر بدن، معنا رو تحریف کردن. عرض کردیم برای واژه‌های عظیم معناهای حد اقلی رو در نظر می گرفتن، همونطور که دکتر شریف فهمدن اینها رو برای مردم می خوندن، انقدر بازگو می کردن اینها در بین جامعه بنی اسرائیل جا بیفته. اونایی هم که بخشی از اینها باقی می مون که نمی تونستن تبدیلش کنن نه تحریفش کنن، اینها رو کتمان می کردن،
پنهان می کردن.
بله، پنهانش می کردن. خدا می فرماید که ما رسول آخر الزمان که برای امت اسلام فرستادیم، ایشون چیزهایی رو برای شما تبیین می کنه که الذین هادو، یعنی بنی اسرائیل، اینها رو کتمان کرده بودن. یعنی مقولات بسیار مهمی درباره اون چیزی که مردم برای هدایت بهش نیاز داشتن رو خدا در بنی اسرائیل با نور و کتاب نازل کرده بود که اینها کتمانش کردن و حالا بعد چند هزار سال رسولی اومده که داره اینا رو تبیین میکنه.
اینها در حقیقت چند هزار سال، حالا بفرمایید شما، کارکشته چنین فتنه ای شدن، چنین جریانی شدن، پیشکسوت ماجرای تحریف و تبدیل کلام الهی هستن. این پیشکسوت ها و این کارکشته ها حالا این جریان انحرافی رو انتقال میدن به این امت نوپای اسلامی و نطفه انحراف مفاهیم و افکار و مقولات دینی رو ایجاد میکنن. بسیار خوب. آقای دکتر شریف، شما هم یه جنبندی بفرمایید.
یه مصداق خوبی رو که شما فرمودید در مورد این رفتار جاهلی یهود که در قرآن هم خداوند با این رفتار در حقیقت به نوعی مبارزه میکنه و داره راه درست رو و تبیین درستش رو نشون میده، همین موضوع نسیع بود. خداوند در قرآن میگه که حواستون باشه تعداد ماه‌ها نزد خداوند 12 ماهه و این رو به تبعیت از معلمان در واقع یهود، شاید اعراب صدر اسلام در واقع خط گرفته بودن و این 12 ماه رو 13 ماه میکردن بعضی موقع ها کمتر بیشتر، که این ماجرای نسیع رو خداوند اینطور داره در قرآن جواب میده. به هر حال رفتارهایی از یهود رو ما شاهد هستیم، اینها در تقابل با برنامه الهی است و خداوند در قرآن به اینها اشاره میکنه و تبیین درست رو ارائه میده.
اینه در حقیقت آقای دکتر شریف، اینه در حقیقت پیشکسوتان و اون کارکشته های این جریان هستن. وقتی میگیم یهود منظور اینه دیگه، یعنی کسانی که قرنها فرصت داشتن، قرنها فرصت پیدا کردن برای اینکه کاملا در این زمینه آبدیده شدن و حالا اینا اومدن این تجربه باطل خودشون رو انتقال میدن به این امت نوپای اسلامی و جریان انحراف رو در این امت ایجاد میکنن و آنچه که نباید بشه میشه در پی این اتفاق. بسیار خوب، خیلی به نقطه خوبی رسیدیم. فکر کنم برای جلسات بعد تقریبا مشخص است که از کجا بحث رو پی خواهیم گرفت. از شما کارشناسان محترم و همینطور از شنوندگان خوب و فرزانه برنامه برگه های پنهان در شبکه رادیوی جوان تشکر میکنم و امیدوارم که همچنان با ما در جلسات بعدی همراه باشید و همچنان هم منتظر نظرات خوب و سازنده شما هستیم در تارنمای شبکه رادیوی جوان به نشانی اینترنتی radiojavan.ir. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.